چو گوی در سر کوی تو باختیم، واقف نشد کسی که چه کوی است و این چه گوست. حافظ بد است حال پریشان تو، ولی بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست. بر بوی زلف یار پریشانیت نکوست.
بر بوی زلف یار. فکری شدم مورخان چطور از کنار برهه‌هایی از زمان گذشتند بدون آنکه شاعر شده باشند یا مجنون و یا دست کم عاشق. تصور کن قرار بوده باشد بنویسی که لشکر کوچک در برابر سپاهی عظیم ایستاد، در حالی که زبانش تشنه بود و جانش خسته و نانش اندک، ولی قلبش مملو از وفاداری و مهر و ایمان. چطور می شود به قلب نیزه ها رفت و نترسید؟ چطور می شود به خاک افتاد و نمود؟ می دانی روایت گوشه هایی از تاریخ پژوهش نیاز نداشته، آنچه می خواسته عشق بوده و دیگر هیچ.
ای شب از رویای تو رنگین شده، سینه از عطر تو هم سنگین شده، ای بروی چشم من گسترد خیش، شادیم بخشیده از اندوه بیش. همچو بارانی که شوید جسم خاک، هستیم زالودگی ها کرده پاک این دل تنگ من و این دوده بود در شبستان زخم های چند گرو. بیدار شد از طلب پا تا سرم ایثار شد، اش دیگر نیستیم این خیرگیست، چلچراغی در سکوت و تیرگیست. Thank you. رنگ من و این دود او در شبستان زخمه های چنگ و رود این فضا ای مرا با شورش را میخته این همه آتش به شعرم ریخته چون تب عشقم چنین افروختی لاجم شعرم به آتش سوختی ای شب از رویای تو رنگین شده سینه از عطر تو هم سنگین شده
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها، آقایان، شرمندگان محترم رادیو سبا، درود بر شما. امروز دومین بخش از برنامه بر بوی زلف یار تقدیم حضور شما میشه. بر بوی زلف یار برنامه‌ای که قصد داره با موسیقی و شعر و آواز و ترانه و قصه و کلام‌های دلانگیز شما رو به ماجرای عاشورا پیوند بده. میدونیم که روایت محرم بخشی جدا نشدنی از فرهنگ ملی ما شده، بخشی که سالیان سال تکرار میشه، شکل و شمایل مختلفی در حوزه های مختلف هنری پیدا کرده و نمیتونیم اون رو از فرهنگمون جدا کنیم. این شبها با شعر و موسیقی، با قصه و روایت با شما خواهیم بود تا بیشتر درباره اون واقع صحبت کنیم. برنامه ما
هیئتی ها کمی نفس بکشید در هوا بوی سیب می آید دارد از چای خانه هیئت یک صدای عجیب می آید ما هم روزه خان شده است انگار روزش را ستاره می شنود پیر مردی که چای می ریزد این صدا را دوباره می شنود.
یکی از شخصیت های بسیار جذاب و دراماتیک برای شاعران، نویسندگان و روایتگران ماجرای محرم سال 61 هجری حبیب ابن مظاهر هستش. علیرضا قزوه در شعری که تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون میشه به این شخصیت پرداخته. گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود، تنها تر از مسیح کسی بر صلیب بود. سرها رسید از پی هم مثل سیب سرخ، اول سری که رفت به کوفه حبیب بود. مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما، تنها همین چقدر پیامش غریب بود. مولا نوشته بود بیا دیر می شود، آخر حبیب را ز شهادت نصیب بود. مکتوب می رسید فراوان ولی دریغ، خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود. اما حبیب رنگ خدا داشت نامش، اما حبیب جوهرش هم من یجیب بود. یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود، یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود. باغ شهادتش به رسیدن رسیده.
ای بهترین بهانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن، ای داغ جاودانه برای گریستن. در راه بازگشت به خود عشق کاشتن، داغ تو را نشانه برای گریستن، داغ تو را نشانه برای گریستن. شش تو کربلای تو هر لاله میدن، ما کف بهانه برای گریستن.
قصه ای رو با شما قسمت میکنیم که عنوانش هست کرنای قرشماری، نوشته یاسر مالی از مجموعه کاشوب، چاپ نشر اطراف. گوش کنید. از کاشفی میپیچیدم توی خیابان بیهق. این مسیر را بیشتر دوست داشتم چون از مدرن ترین فروشگاه ها شروع میشد و به سنتی ترین حجره ها میرسید. یک جور واژگونی تاریخ بود. بچه ها را میبردم تا نزدیک چهارراه امامزاده، ولی تا خود چهارراه نمیرفت. از کاروانسرای پدر بزرگ پدری هم که کارگاه های نمدمالیش روز به روز تعطیل می شد و جایش را به انبارهای پشم و پیله و پنبه دانه و تخمه هندوانه و سالامبر می داد شروع می کردم و از یک دالان می بردمشان به قسمت اصلی و مسقف بازار. بعد از دالان روبروی تیمچه فرش فروش ها صاف می آوردمشان توی خیابان اسرار روبروی عطاری پدر بزرگ مادری هم که بهش می گفتیم آقا. از اینکه اینطور گیج و مبهوتشان می‌کردم و هیچ وقت نمی‌گذاشتم مسیر را یاد بگیرند کیف می‌کردم. خودم آن سالی که قرشمارها برای اولین بار دست دادند 8 سالم بود. من یه توضیح بدم که اینجا نویسنده از قرشمارها گفته که در اون منطقه خراسان در واقع اصطلاحی که برای کولی‌ها به کار می‌برند. از آن بچه‌هایی بودم که مخ ملت را می‌خورند. از 3 سالگی خواندن و نوشتن فارسی و انگلیسی یاد گرفته بودم. نسخه های هشل هفتی را که همان 4 سالگی نوشتم هنوز نگه داشتند. پینیسیلین، ازولانی، یواش، 5 عدد. فکر میکردم هر چیزی که خاص است یا خارجی است لابد نمیشود با همین زب و سین خودمان باشد و حتما باید با زا یا ساد نوشته شود. آن زمانی که بچه های فامیل را میبردم مغازه آقا، کل کتاب های کتاب خانه کانون پرورش فکری شماره 2 آن طرف فلکه ابو مسلم را خوانده بودم که بهترینشان مجموعه کتاب‌های علمی آسیموف بود. برای رجب علی ماسپن تعریف می‌کردم که اسم عنصر 71 را نیلز بور به افتخار نام قدیمی شهر پاریس یعنی لوتسیا لوتسیوم گذاشته. در صف نانوایی برای حاضرین در صف از پیر و جوان توضیح می‌دادم که پدرو آلوارش کابرال وقتی به ساحل برزیل رسید چه خطابه ایراد کرد یا چکسلواکی الان چند تا سخوی 19 دارد. عشقم خواندن دایره المعارف ها بود. تعطیلات محرم هر سال کل فامیل از مشهد و شهرهای دیگر می آمدن سبزبار. منم پسرها و دخترهای قد و نیم قد 4 تا 10 ساله را صبحای تاسوعا و عاشورا جمع می کردم و می بردم مغازه آقا تا دست نگاه کنند. بین راه سعی می کردم با قصه های من درآوردی آنها را تحت تاثیر قرار بدهم. این پیرمرد رضا پلنگه، اینجور زایه نگاه نکنین.
چاکر آقا رضای گل.
یک بار رضا پلنگ توی کوههای افچنگ خودمون با 7 تا پلنگ یک جا گلاویز میشه و این زنی که دور افتاده و قند شکن و سیخ کباب میفروشه قرشماره، تا حالا به بهانه گرفتن فال 10 بچه رو به کوچه قرشمارا کشونده و کلیه هاشون در آورده. به خاطر همین روی قند شکن هاشون نقش کلیه حک میکنه، حتی روی دندان تلاش هم نقش کلیه داره. وقتی ناصرالدین شاه به زیارت ملا علی سبزواری آمده از همین حجره گیوه دوزی که میبینین از پدر بزرگ آقای باداشیانی گیوه خریده. امیران سربداری هر روز صبح است از دم همین سقاخانه مسجد جامع اسب سفیدی را با کلی سلام و صلوات به دم فلکه دروازه عراق میبردن و میسوندن تا برای ظهر آماده باشه. یا وقت صرف باغ ملی و آرامگاه افسانه سهراب میامدیم میگفتم رستم کنار همین سنگ درست همینجا سر سهراب رو بغل کرده بود و موهای سرش رو میکنده. قصهشی که میدانید هنوز هم همینطوری هستم. اگر قرار باشد از خانه تا یک چهارراه آن طرف تر برویم عین راهنماهای تور درباره همه چیز توضیحاتی میسازم. این خانه که میبینید قرار است اولین بنای طرفدار محیط زیست در کرج باشه که در ساختمان اون باید استانداردهای این آقای داماد که میبینید داماد صاحب فعلی کلوچه لاهیجانه، اما تاریخچه تولید کلوچه صنعتی در ایران. و بعد دخترها صدایشان در میاد که بابا تو رو به خدای امروز دست ورد و سرمون رفت. شاید در کل آن راسته فقط 3 تا مغازه کنار هم بودند که حتی تاسوعا و عاشورا هم به حالت نیمه باز باقی می‌ماندند. مغازه آقا لازم بود باز باشد تا گلاب، بیدمشک، شکر، اسفند، زعفران و سایر مایحتاج هیئت‌ها را در صورت تمام شدن تأمین کند. مغازه بالایی آن دکان آقای شهابی در اصل سمفروشی بود ولی محرم‌ها تبل و سنج و زنجیر هم می‌آورد. آقای شهابی که میگفتند فامیل مهین شهابی بازیگر است، سمپاشایش را با گلاب‌های آقا پر می‌کرد و موقع حرکت دسته‌ها روی آنها می‌پاشید تا به فضا شور بدهد. اگر هم در مراسم تبل و زنجیری خراب می‌شد، تعمیر یا تعویض می‌کرد. مغازه پایینی آقا خرما فروشی آقای شاد بود که بالکن طبقه بالا داشت و ما همگی آنجا روی حلب‌های روغن و پنیر می‌نشستیم و دسته نگاه می‌کردیم. خرما فروشی از آن شغل‌هایی است که قبلا خیلی رواج داشت و الان تقریبا منقرض شده. پسر آقای شاد و مادر من در دانشسرای راهنمایی نیشابور همکلاس بودند و آقای شاد خیلی تلاش کرده بود که این دختر آقا را برای پسرش بگیرد که البته نشده بود و خودم هم فکر نمی‌کنم که اگر الان اسمم یاسر شاد بود کمتر غمگین می‌بودم. به همین خاطر بود که پدرم هیچ سالی برای مراسم امام حسین به مغازه آقا نمی‌آمد. آقای شاد هم به خاطر اینکه نزدیک بود نوش بشوم حتی بیشتر از آقا من را لوس می‌کرد. پایین مغازه آقای شاد یک کوچه مخوف بود، کوچه‌ای که همه بچه‌ها را از رفتن به آنجا می‌ترساندند، کوچه قرشمارها. قرشمارها جز جمعیت حساب نمی‌شدند. می‌گفتند که لقبشان هم در اصل از غیر شمار آمده و کلمه سوسولی قرشمال از توصیفشان عاجز است. ظاهراً کلی‌هایی بودند که در یک محله کوچک ولی بسیار پرجمعیت پشت مغازه آقا تخت قاپو شده بودند. صورت‌ها و دست‌ها و پاهای خلخال‌دار زن‌هایشان بی نهایت سیاه سوخته بود. اگر شغلی داشتند عمدتاً خراطی و آهنگری سنتی بود ولی بیشترشان کاری نداشتند و زنها و بچه هایشان توی بازار گدایی و فالبینی می کردند. کسی کاری به قرشمارها نمی داد، حتی فعلگی، حمالی یا کلفتی، چون ازشان می ترسیدند. خیلی هاشان شناسنامه و آدرس و نام خانوادگی هم نداشتند. شایعات درباره قرشمارها زیاد بود. کسی نمی دانست مرده هایشان را کجا چال می کنند. کسی نمیدانست دینشان چیست. یکی میگفت اصلا خدا را قبول ندارند. من فقط یک بار ابتدای کوچه قرشمارها رفتم و دیدم که انتهایش به یک میدانگاهی بزرگ و شلوغ میرسد که تعداد زیادی کوچه پیش با پیچ دیگر از آن منشعب میشود. آن وقت یک آهنگر تنومند خروشمار در حالی که داشت نعل میکوبید چشمله یا به قول تهرانی ها چشم قره ترسناکی به من رفت و فراری هم داد. جایگاه ما در بالکن خرمفروشی آقای شاه درست وسط خیابان بود، در میانه راه فلکه سبرز یا سربریز، به یاد سربریدن جمعی سبزواری ها به دست تیمور که میگویند با سرهای بریده منارها درست کرد، و چهارراه امامزاده. ما که در طبقه بالا می نشستیم بهترین منظره را داشتیم. همه دسته ها روبروی ما توقف می کردند. علامات یا به قول تهرانی ها علامت هایشان را درست وقتی روبروی ما می رسیدند می چرخاندند و شبیه خانی ها را درست روبروی ما اجرا می کردند. ما ساعت ها با چشمای گشاد شده و دهان های بازمانده می نشستیم و حین تماشای کرکری و رقابت هیئت ها و نوه خان ها و بلندگوها خرما و چای و خوشبای را می خوردیم که آقا برای من توی کاغذ کتاب درسی های زمان شاه قیف پیچ کرده بود. هر وقت هم شربت بیبش خیرات می شد آقای شاد می رفت برای من شربت می آورد. ترس له شدن زیر دست و پای قرشمارهای قوی هیکل نمی گذاشت هیچ بچه‌ای به محل پخش خیرات نزدیک شود. شاید به همین دلیل آن وقتها در شهر ما غذای نظری خیلی رسم نبود، فقط شربت و خرما و چای بود و یک من نون و سیسر ماست که نزد کننده یک من نان لای یک بقچه لنگی و سی سیر ماست داخل یک کیسه می آورد و برای آنها که تبرک می خواستن یکی یکی لقمه می گرفت. شعله زرد شیرین فقط مال اربعین شاه دین بود و حلیم فقط برای 48 و گاهی هم شب احیای 21. آب گوشت زهر تاسوها آشورا هم فقط مال آنهایی بود که حسابی زنجیر زده یا علامات کشیده بودن. آقا هر سال حین عبور دسته ها توضیح می داد که مثلا امسال بزاز ها برای هیئتشان شتر سفید خریدند. دسته محله نقوش طبل های جدیدی از تهران آوردند که به جای چوب و فلز از جنس طلق است. هیئت مسجد پامنار امسال یک نوحه خان خوش صدا پیدا کرده تا نوحه های مدر روز بخواند. حسینی عطارها هم تعدادی دست آهنی جدید سر علاماتش اضافه کرده تا بلند کردنش سخت‌تر شود. من هم حین گزارش لحظه به لحظه حرکت دسته ها و چه می کنه این علامتکش چند نکته من درآوردی روی حرفای آقا می گذاشتم و برای بچه ها بازپخش می کردم. آن سال آقا گفت برای اولین بار قرار است برشمارها هم دسته بدهند، ولی خیلی از بازاری ها و هیئت ها گفتند توی خیابان راهشان نمی دهیم. توی دلم گفتم مگر قرشمارهای بچه کش فلز خراب کلی فروش هم امام حسین میشناسن؟ دسته قرشمارها یکی دو ساعتی سر فلکه سبرز منتظر ماند تا دستهی بهشان راه بدهد. بالاخره زهر عاشورا از بین تبخترها و تحقیرها طوری راهش را باز کرد و بالا آمد. همه منتظر بودن ببینن قرشمارها چه دستهی سرهم کردن. چیزهایی از دور معلوم بود، ولی هنوز دو دسته دیگر جلویشان بود تا برسن به روبروی جایگاه ما. شروع کردم به خالی بستن برای بچه های دور و برم. میگن که نسل تمام کلیای دنیا به رومانی برمیگرده. زبان رومانیایی تنها زبان لاتینی و غیر اسلاوی در شرق اروپاست. حتی دستشون کاروانی از دلیجان های مخصوص کلیاست با تزیناتی مثل کامیون های پاکستانی. باید ببینیم که به چه زبان و لهجه نوحه میخونن. دسته ها جلوتر آمدن و خالی بندی های من در نطفه خفه شد. غریب ترین دسته ممکن بودند. کفش نداشتند. حتی خیلی هایشان لباس مشکی نداشتند، زنجیر نداشتند و سینه می زدند. نوحه خان هم نداشتند، طبل و سنج و علامات هم نداشتند، دلیجان هم نداشتند. فقط یک وانت نیسان آبی خیلی کهنه داشتند که روی سقف آن قرشمار بسیار سیاه سوخته و بی نهایت عظیم و جسه ایستاده بود و کرنا می زد. بو بو. مطمئنم همان آهنگری بود که آن روز به من چشمله رفت. کرنای بزرگش آهنی بود و زنگ زده و جا به جا قر شده، ولی لامصب دو برابر آمپلیفایرهای صندوقی هیئت زرگرها صدا میداد. کرنایی در سورش میدمید و بقیه قرشمارها به لهجه سبزواری خودمان مدام تکرار میکردند: وای حسین کشته رفت، وای حسین کشته رفت. قرشمارها زنها و بچه هایشان را سوار وانت کرده بودند. زنها بلند بلند گریه میکردند و به سر و صورتشان میزدند و میخواندند: وای حسین کشته رفت. لباس زنها و بچه ها سیاه نبود، رنگ و رنگ بود: سبز، زرد، قرمز، آبی، رنگ های جیغ، رنگ های قرشماری. با صدای خفه زیر لب گفتم: خجالت نمی کشن این رنگ ها که مال لباس شمر و ابن مرجان است؟ ولی هیچ کس به حرفم توجه نکرد، حتی آقا و حتی تر آقای شاد. آقای شهابی شاید اول شک کرد که گلاب دو آتشه قمصر را برای اینها حرام بکند یا نه. قرشمارها روبروی جایگاه ما ایستادند. مردها جلوی وانت حلقه زدن و ادامه دادن وای حسین کشته رفت و بوغ بوغ دیوانه وار سینه می زدند و می چرخینند و کرنایشان هم همینطور بی هدف و بی نزد بوغ بوغ با تمام وجود ناله می کرد، نعره می زد، مویه می کرد، می گریز، فریاد می زد و زجه می زد. وای بوغ حسین کشته رفت، بوغ بوغ. حالا سیل گلاب بود که رویشان می ریخت و صدای آدم و کرنا می رفت که سقف آسمان را پاره کند. بوغ بوغ کشته رفت. خودم را از تک و تا نینداختم و با پررویی خواستم عنان سخن را دست بگیرم. خواستن از نقاره های امام رضا تقلید کنن، ولی وسط جایگاه ریتم که دفعه زبانم بند آمد. کرنا زوزهی دلخراشی کشید و از دست کرنایی پایین افتاد. صدای افتادن کرنا روی آسفالت در سکوت ناگهانی جمعیت پیچید. کرنا قل خورد و قل خورد و کنار جدول خیابان آرام گرفت. بعد قرشمار عظیم و جثه کرنایی از روی سقف نیسان افتاد روی آسفالت و دیگر هم بلند نشد.
کم نمیاد از آتگه به محل بذار، سالی بار ازت خبر میگیرم و گم میشم، سر قرار اومدی و دوباره بیقرارم، فدا سرت اگه دوباره حرف مردم میشم، تو رو نمیبینن و تنه میزنن به عشقم، به هم میگن عاشقه کوه خیالی شده، دیوونه ها عادتشونه گریه شبونه، هر کی رو شونه تو دلی کرده خالی شده، مگه این نیست که تو تو قلب منی، واسه چی هرچی تو خوبی من بدم، همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پاره دلم حرف زدم، مگه این نیست که تو تو قلب منی، واسه چی هرچی تو خوبی من بدم، همه میگن تو با کی حرف میزنی، من با پر دلم حرف زدم، من با پاره دلم.
وقتی زمین می لرزید و آسمان می سوخت، کسانی بودند که به جای پناه گرفتن برای امداد و نجات آمدند. آنان نه نظامی بودند نه سرباز، اما در خط مقدم بودند، بی سلاح اما تا پای جان سپر مردم، با دستان خالی در دل آتش و آوار. آنها امید به زندگی را روشن کردند و ما هرگز از یاد نمی بریم آنان که جان دادند تا جانها بمانند. سرزمین دلیران.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.